چیزه و آمریکایی هم سال هاست می دوشند این کشورهای جنوب خلیج فارس رو استفاده مالی دارن. ترامپ طمع کرد، احساس کرد که حکومت ایران رو میشه سرنگون کرد، قسمت های جنوب ایران رو جدا کرده، کشوری شبیه بحرین، بحرین هم یه زمانی بخشی از ایران بوده، یه چیزی اونجا درست کرد، بقیه کشور که نفت نداشته باشه چی دیگه به درد نمیخوره، افغانستان میشه تجزیه میشه، مهم نیست، مشکل خاص نیست، مشکل ایران رو حل کرد. پس درآمد، کسب درآمد دلیل اول، دلیل دوم یه سلطه آمریکایی اسرائیلی ایجاد کردن تو این منطقه برای فشار بر کشورهایی که نیاز دارن به منابع انرژی این منطقه، مثل چین، مثل هند، مثل جاهای دیگه، کشورهای دیگه. این دوتا هدف اصلی ما برای این که سیاست آمریکا رو عوض کنیم چیکار باید بکنیم؟ سوال شما این بود.
بله.
باید ترامپ به این نتیجه برسه که این حاصل نمیشه، یعنی هزینه الان هم برحال این کاری که علیه ایران کردن هزینه داره دیگه. الان شما دید تو اخبار ناو آمریکایی یو اس اس ابراهام لینکن اینا دستشویی ها گرفته، غذاشون هم کمه، جیره بندی شده، شامپو هم ندارن، مثلا یک افتضاحی شده در این حد. 250 روز اینا خشکی ندیدن. خبرگزاری آمریکایی گفتن خدمه کشتی میرن خودش رو میخوان پرت کنن تو اقیانوس، میخوان خودکشی کنن، جلوی چند تا رو گرفتن. حالا یه نفرم ظاهرا موفق بوده، خودش پرت کرده تو اقیانوس. اینقدر شرایط بد شده خدمه کشتی دیگه میاد خواهن خودکشی کنن. یعنی طرف مقابل هم محدودیت هایی داره، اونجور نیست. درام میخواد وانمود کنه یه پادشاه مثلا قدر قدرتی هست، اینطور نیست. اونها محدودیت دارن الان، سامانهای نظامیشون، موشکای رهگیریشون، اینا تعداد خیلی کم شده، محدودیت ها گسترده هست. اتفاقی که باید بیفته این هستش که ترامپ باید متوجه بشه نفت ایران نه تنها به دستش نمیرسه، این منابع نفتی منطقه هم از دست میره. الان این ذیل قوانین بین الملل هم مجازه، زمانی که ماده 51 که منشور سازمان ملل، زمانی که کشوری حمله شد این کشور حق پاسخگویی داره. الان به زیرساختای ما حمله کردن، حمله به زیرساختایی که سرمایه گذاری آمریکایی داره، که الان توی منطقه جنوب خلیج فارس کمتر جایی هستش که آمریکایی حضور نداشته باشن، سرمایه گذاری نداشته باشن. این تأسیسات نفتی، تأسیسات آبشیرین کن، شما آمریکایی ها سنتکام میگه ما 50,000 نیرو در این منطقه داریم، این نیروی آمریکایی آب باید بخوره دیگه، آبو که نمیتونه از آمریکا براش بیارن. ناو دریاییشون جیره‌بندی شده، یعنی خاطر فاصله‌ای که با خشکی داره، اینا که در خشکی هستن، 50,000 نیروی که در خشکی هستن، اینا نیاز به آب دارن. اگر طرف آمریکایی متوجه بشه نه تنها منابع نفتی ایران در دسترس نیست، اینها هم در خطره، اینها هم هدف قرار میگیره، خوب سیاستش عوض میکنه. ببینید الان ایران داره، ایران داره میجنگه برای تمامیت ارضی ایران، برای جان شهروندان ایرانی. ترامپ برای جان شهروندان آمریکایی نمیجنگه، برای تمامیت ارضی آمریکا نمیجنگه. او باید در انتهای 4 سال یه گزارش کاری بده، یه میراثی از خودش باقی بذاره. الان تو گزارش کار چی داره؟ من نفت ونزوئلا رو گرفتم. حالا ممکنه مخاطبین شما بگن که این که خلاف اخلاق شما برید منابع کشور دیگه رو به اسم خودتون بزنید. بله خلاف اخلاق، ما در باره آمریکا صحبت میکنیم.
بله.
این رئیس جمهور آمریکا، این گزارش کارای همه رؤسای جمهور آمریکا همین بوده. فلانجا کودتا کردیم، فلانجا اشغال کردیم، رؤسای جمهور قبلی اشغال کردن، عراق حمله کردن، افغانستان حمله کردن. ابتدای تاریخ هم میخواهم اینطور. او برای گزارش کار میجنگه،
ما برای سرزمینمون،
ما برای سرزمین میجنگه.
بله.
او باید متوجه بشه که این خط مرتبط با ایران حاصل نمیشه و ضررش بیشتره و درآمدی که آمریکا از کشورهای خلیج فارس داره اینا هم صفر میشه. چرا؟ چون ایران هدف قرار میگیره. اگر در شورای عالی امنیت ملی این اجماع بشه. نیاز هم نیست تهدید کنن. اصلا نیاز نیست اعلام بکنن. آمریکا به اندازه کافی شنود و جاسوس و اینا زیاد دارن. متوجه میشن که کشور تصمیم گرفته این حالت کجدار مریض که شما چند هفته حمله میکنی بعد قیمت نفت میاد میره بالا و قیمت نفت بیاره پایین، متوقف میشی دوباره نیرو میگیری دوباره حمله میکنی. ایران دیگه اینو نمیپذیره، حمله به شهروندان خودش رو نمیپذیره، حمله به خاک ایران رو نمیپذیره. این آمریکا یا اسرائیل یا هدفشونه که عادی سازی بشه حمله به ایران، همونطوری که غزه حمله بهش عادی سازی شده. الان شما یه هفته غزه حمله نکنن چه خبره؟ یعنی هفته اسرائیل به غزه حمله نکنه،
یعنی من میخوام اینو بپرسم، 30 ثانیه فرصت داریم آقای ایزدی، که یعنی آرام آرام ایران رو میخواد تبدیل بکنه به فلسطین و غزه و اون چیزی که مد نظر خودشه، درسته؟
نباید اجازه بدیم.
بله
نباید اجازه بدیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. من باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
با من سنما دل دل یک دده کن، جرسن ننهم یا وانگه دل کن، وانگه دل کن. با من سنما دل یک دده کن، جرسن ننهم وانگه دل کن. سیپاه بکم در من در جلد شدی، سیپاه بکم هر من در جلد شدی، سیپاه منم یا ترک چله کن، ترک چله کن. با من سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم وانگر گل کن. شاخ گل من هر دلیل برم، شاخ گل
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته‌هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه،
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
حدوداً 10:30 ساعت 11 صبح رو پشت سر گذاشتیم. دوستان خوب شنونده، کسانی که ورزش میکنند، ورزش جزء روتین زندگیشون هست، هیچ روزی تعطیل نیست. مثل این میمونه که مثلا بگیم امروز تعطیل، من غذا نمیخورم یا نفس نمیکشم. خیلی ها روز تعطیل رو جوری برنامه ریزی میکنن که هم ورزش کنند هم تفریح کنن، مثل کوهنوردی، جاهای مرتفع همون منطقه‌ای که درش زندگی میکنن. امیدوارم هر جایی که هستید بتونید این روتین رو حفظ بکنید و سلامت باشید. این رو عرض کردم به خاطر اینکه میخوایم بریم سراغ جناب آقای حسین شریفی، کارشناس ورزشی برنامه. آخرین اخبار ورزشی رو میخوایم از زبان ایشون بشنویم. جناب آقای شریفی سلام، صبح آدینه شما بخیر.
خیلی متشکرم خانم محبی، منم به شما همه شنوندگان محترم سلام میکنم، روز عالی و خیر باشه. امیدوارم که هر جایی که هستند مردم خوب ایران تندرست باشند و سلامت. سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید.
خواهش میکنم آقا، بشنویم از شما آخرین اخبار ورزشی رو.
خیلی ممنون. از حضورتون که مهمترین اتفاق ورزشی که میشه امروز راجبش حرف زد، در موردش صحبت کرد، آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هست. به هر حال آخرین بازی‌هایی که ما در قالب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران توی ذهنمون داریم و برگزار شد، برمیگرده به اسفند ماه سال گذشته. نهم اسفند ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی 40 روزه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشور عزیزمون ایران، رقابت‌های لیگ برتر هم به پایان رسید و ناتمام باقی موند. اومد تا تاریخ 4 و 8 تیر ماه دو تا بازی برگزار شد، بازی‌های نافرجامی که در نهایت قهرمان اون تورنمنت یعنی چادرملوی اردکان نتونست به رقابت‌های آسیایی صعود بکنه و باقی موند در همون چارچوبی که حضور داشت، اعلام شده های AFC و شرایط برای این تیم اونایی که باید پیش نرفت. امروز هفته نخست رقابت های دور 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون آغاز خواهد شد. 23 مرداد ماه از ساعت 18 تراکتور تبریز به مصاف تیم پیکان خواهد رفت و دیدار افتتاحیه لیگ 26 بین این دو تیم برگزار میشه در ورزشگاه یادگار امام تبریز. خیبر خرم‌آباد از ساعت 19:30 به مصاف فجر سپاسی شیراز میره. استقلال هم از همین ساعت باید در ورزشگاه شهدای شهر قدس یا همون قلعه حسن خان معروف تهرانی ها پذیرای مس شهر بابک باشه. چادر ملوی اردکان با سپاهان از ساعت 20:08 دیدار میکنه. استقلال خوزستان هم همین ساعت پذیرای آلومینیوم عراق هستش. این بازی در شرایطی برگزار میشه که بعد از حدود 1.5 سال همچنان ورزشگاه قدیر اهواز شرایط میزبانی نداره و نمیتونن استقلال خوزستانی ها دیدار خودشون رو، آبی پوشان یار کارون دیدارهای خودشون رو در شهر خودشون در اهواز دوست داشتنی برگزار بکنن. بازی در تهران برگزار خواهد شد و دو تیم از گرمای عجیب و غریب و طاقت فرسای اهواز هم به نوعی نجات پیدا کردند، هرچند که واقعا دوست داریم که استقلال خوزستان رو در خانه خودش ببینیم. گلگهر سیرجان به مسافه نساجی مازندران میره از ساعت 20:15 و فردا هم زباهن و فولاد مقابل هم سفارایی میکنن. از ساعت 7:30 بعد از ظهر شمس‌آذر قزوین به مساف پرسپولیس میره توی همین ساعت و صنعت نفت آبادان هم باید مقابل ملوان بندر انزلی بیسته و بازی خودش رو برگزار بکنه. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مثل شهر بابک، خدمت شما عرض بکنم که صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران سه تا تیمی هستند که تازه به رقابت‌های لیگ برتر آمدند و در این دوره از رقابت‌ها قراره که حضور داشته باشند. به نسبت تیم‌های ناشناخته‌ای هستند برای اهالی فوتبال و تماشاگران فوتبال، چرا که خب پارسال در رقابت‌های لیگ دست اول بودن. حالا نساجی رو یه مقدار خانم محبی بیشتر میشناسیمش به این خاطر که تازه سقوط کرده، همینطور صنعت نفت آبادان رو، ولی مثل شهر بابک از اون تیم‌هایی که خیلی غریب است برامون و خیلی ناشناخته است. باید ببینیم که شاگردان قاسم شهبا در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر چه خواهند کرد. قاسم شهبا سال‌هاست داره در رقابت‌های لیگ دو سه کشورمون مربیگری می‌کنه. نخستین تجربه سرمربیگری خودش در رقابت‌های لیگ برتر رو داره پشت سر می‌گذاره و می‌تونه یه تیم دوست داشتنی رو روانه پیکارها بکنه. اگر بخوام راجع به نقل و انتقالات با شما صحبت بکنم، خب فصل پر سر و صدایی بود برای خیلی از تیم ها، اما در بین تیم های مدعی شهر پرسپولیس بیشترین نقل و انتقال رو داشت، به این خاطر که استقلال تهران پنجرهش بسته است همچنان و همچنان نمیتونه بازیکن جدید ثبت بکنه و از این جهت باید منتظر بمونه تا سال آینده و ببینیم که توی رقابت های بعدی چگونه میتونه یارگیری بکنه. الان ممکنه استقلالی ها بگن که آقا نیم فصل هم پنجره استقلال بسته خواهد بود و در نهایت اونها حد اکثر میتونن در اون مهلت فیفا سه بازیکن رو جذب بکنن، به همین خاطر شرایطشون شرایطی نیست که بگیم که خیلی نقل و انتقالات عجیبی میتونن داشته باشن امسال. فقط بهرام بودرزی و محمد خلیفه دو بازیکنی بودن که تونستن استقلالی ها جذب بکنن، هرچند حتی این دو بازیکن هم به استقلال نیامدند و در عراق و در تیم آلومینیوم خواهند ماند. اونها علاوه بر بهرام گودرزی و محمد خلیفه که سپردنشون به آلومینیومی ها، آرمین سهرابیان، آنتونیو آدان، نازون، رامین رضاییان، سید ابوالفضل جلالی، زرقام سعدابی، مجتبی هاشمی نسب، منیر الحدادی، موسی جنپو و احتمالاً عارف غلامی رو از دست خواهند داد. پرسپولیس اتفاقا برخلاف تیم‌های دیگه مثل استقلال، مثل تراکتور و مثل سپاهان که مدعیان سنتی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هستند، شرایطی رو پشت سر گذاشته که خیلی هم در واقع نقل و انتقالات پروپیمونی داشته. امید آلیشا، امین کاظمیان، رضا شکاری، سروش رفیعی، سهیل صحرایی، فروش اژدهاکش، مشتبه فخریان، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سلک، میلاد محمدی، دانیل گرا و فرزین معامله‌گری بازیکنانی بودن که از این تیم جدا شدن. البته دانیل گرا جدا نشده، عذرخواهی میکنم، دانیل گرا گفته میشد قراره که جدا بشه، اما طبق آخرین صحبت‌هایی که مطرح شده بود گویا آقای مهدی تارتار سرمربی تیم پرسپولیس به نوعی پذیرفته که دانیل گرا بمونه. از اون طرف این تیم یعنی پرسپولیس، امیرحسین طاهری، پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفی‌فر، پوریا پورعلی، سید ابوالفضل جلالی، کوروش اژدهاکش، مجید عیدی، محمد مهدی زاره، محمد مهدی محبی، مهدی تیکدری، دانیال ایری رو اونطوری که گفته میشن به خدمت گرفته و 11 بازیکن رو در واقع به تیم خودش آورده. یه جورایی در واقع مدیران پرسپولیس از نو کوبیدند و ساختند تیم خودشون رو. تراکتور تبریز با توجه به اینکه خب اسکوادش یا ترکیب اولیه تیمش تا حد خیلی زیادی کامل بود، بازیکن خیلی زیادی رو جذب نکرد، به 5 بازیکن قناعت کرد. پارسا جعفری، شهریار مقانلو، محمد دانشگر، میلاد زکیپور و هادی حبیبی نژاد 5 تا بازیکنی بودن که تراکتوری ها گرفتند. عدیب زارعی، الکسان سدلار، امیررضا جدی، دروژدوک، لوشکیا، سعید کریم آذر، یوهانسن، جانیا، مهداد محمدی و میلاد کور بازیکنانی بودن که از تراکتور جدا شدن. در مورد سپاهان هم به خدمتشون بخوام بگم،
بله،
خب سپاهان جزو تیم‌هایی بود که امسال به واسطه مشکلاتی که پیش آمد برای خدمت شما عرض بکنم که کارخانه فولاد مبارکه سپاهان در جنگ تحمیلی 40 روزه و آسیب‌هایی که متاسفانه به این کارخانه معظم کشور وارد شد، خیلی پروپیمون توی نقل و انتقالات نیومد. آرمین سهرابیان، امیر حسین جلالی بند، امیر رضا جدی، رضا جعفری، سعید واسعی، عباس حبیبی، غلامرضا ثابتیمانی و یاسین جرجانی بازیکنانی بودند که از این تیم، یعنی از سپاهان، باید به تماشاشون بنشینیم و در ترکیب این تیم به میدان خواهند رفت. ولی خب از طرف بازیکن‌های خیلی زیادی رو هم از دست دادند سپاهانی‌ها، کریولی، سانچز، کمالی جلودار، سید مهدی حسینی، گولسیانی، مجید علیاری، محمد دانشگر، محمد رضا اخباری، محمد رضا بردوار، محمد مهدی محبی، میلاد زکیپور، نیما میرزازاد و وحدت تنابنو بازیکنانی بودن که از این تیم رفتن. گفته میشه آرش رضاوند میره تراکتور، ریکاردو آلوز از سپاهانی ها جدا میشه و این هم در واقع بحث بعدی هستش که مطرح میشه. و سپاهان هم اینطوری که لابلای خبرها اومده گفتن که ممکنه کسرا طاهری رو به خدمت بگیره. کسرا طاهری بازیکن پر سر و صدای نقل و انتقالات امسال بود، از این جهت که بازیکنی بود که در واقع در روبین کازان ترکیه روسیه بازی میکرد و بازیکن این تیم بود. پیرارسال پارسال به شکل قرضی اومد و در پیکان تهران بازی کرد. حالا من یعنی هیچ وقت نفهمیدم، یعنی یه قانونی رو خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران گذاشته بودن که بازیکنان ایرانی که میرن لژیونر میشن به شکل قرضی دیگه نمیتونن برگردن و در رقابت‌های لیگ برتر حضور پیدا بکنن. اینکه پارسال چه اتفاقی افتاد که ایشون اومد، کسرا طاهری اومد، واقعا هنوز برای خود من سواله.
بله آقای شریفی، اگر اجازه بدید میخوام ازتون بپرسم، حالا شما خودتون پایان بازی ها و نهایت این بازی ها پیروز میدان کدام تیم رو میدونید؟
خیلی سخته خانم محبی.
خب به خاطر اینکه رشتتون ورزشی آقای شریفی گفتم شاید بتونید حس بزنید.
خیلی سخته، حالا دیگه بحث علاقه شخصیه، ولی واقعا فوتبالی که امروز ما داریم ازش حرف میزنیم با فوتبال مثلا 10 سال پیش 5 سال پیش خیلی فرق کرده. یعنی اصلا عجیب و غریب شده، یه شطرنجیه که مربی ها بازی میکنن، یه شطرنجیه که بازیکن ها بازی میکنن و به این سادگی نمیشه گفتش که مثلا مدعی ها کیان. ولی میتونم بگم که به نظر من، به نظر میاد که ما 3 تا مدعی کلاسیکمون از اون 4 تا همچنان امسال مدعی خواهند بود، پرسپولیس، تراکتور و در واقع تا حدی استقلال اگر بتونه حالا با اون 3 تا بازیکنی که توی نیمفصل میخواد بگیره به عنوان بازیکن آزاد خودش رو ترمیم بکنه، این 3 تا ممکنه به کمک این تیم بیان توی نیمفصل دوم. اما چیزی که برمیاد از ماجرا و اتفاقهای لیگ برتر فوتبال این هستش که ما تراکتور و پرسپولیس رو باید مدعیان اصلی لیگ بدونیم. تراکتور آخرین قهرمان لیگ برتر ماست و خدمت شما عرض بکنم که پرسپولیس هم بیشترین ادوار قهرمانی لیگ برتر رو تجربه کرده
در دوره های قبل.
بله.
خب خبر ورزشی تو رشته های دیگه چی داریم آقای شریفی عزیز؟
عرضم به حضورتون که آن چیزی که خب در واقع میشه بهش اشاره کرد و در موردش باید به نظرم صحبت بکنیم، بگذارید که من به یکی از والیبالیست های کشورمون بپردازم. علی‌اصغر مجرد، سرعتی زن سابق تیم ملی والیبال ایران، بازیکنی که المپیک به میدان رفت، خوش درخشید، سالها عضو تیم ملی والیبال ما بود و الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بدون تیم داره تمریناتش رو به طور شخصی داره دنبال میکنه. مجرد مسئولیت های بدی تو این چند سال تجربه کرد، گریبانش رو گرفت و همین باعث شده که باشگاه ها کمتر بیان سراغش. فصل قبل علی‌اصغر مجرد لژیونر شد، رفت آلانیای ترکیه، آلانیای اسپور ترکیه بازی کرد، عملکردش هم بد نبود، اما فعلا او بدون تیم هستش و داره در واقع با خاطرات خوب خودش در المپیک توکیو در کنار سید محمد موسوی سر میکنه و امیدوارم که اصغر مجرد هم هر چه زودتر به رقابت های والیبال برگرده. ولی باز حالا صحبت از والیبال شد، بگم که روبرتو پیاسا سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون تعداد بازیکنان باقی مونده خودش در اردوی تیم ملی والیبال رو به 15 نفر کاهش داد. آقای پیاسا از امروز تنها 15 بازیکن رو تمرین میده تا 14 نفرشون رو انتخاب بکنه توی یک دوره سخت فشرده که یک هفته است، و به این ترتیب ارشیا بهنژاد، ایلشن داوودی پور، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، محمد نیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا خانزاده، یا درسترش رو بگم پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمد رضا حضرت پور و حسین حاجی کلاته بازیکنانی هستند که از امروز در کمپ تیم‌های ملی حاضر میشن و 14 نفرشون انتخاب میشن. روز پنجشنبه هم میرن برای ترکیه که از اونجا برن به اردوی تدارکاتی روسیه. یک تورنمنت بین المللی رو اونجا داریم، دیدار با تیم‌های روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا در دستور کار تیم ملی والیبال کشورمون هست. و بعدش هم خدمت شما عرض بکنم که این رقابت‌ها پیش مقدمی هست برای قهرمانی آسیا که قرار امسال برگزار بشه.
آقای شریفی، ما حدوداً 3 دقیقه فرصت داریم، اگر اجازه بدید این 3 دقیقه رو بپردازیم اگر خبری دارید به ورزش بانوان. چیزی داریم؟
ببینید این روزها ورزش بانوان شرایط در واقع عجیب و غریبی داریم، مثل همه بخش های دیگر ورزش کشورمون، و همه دارن تلاش میکنن تا بعد از حالا روزهای جنگ و اتفاقاتی که افتاد برای ورزش ایران دوباره بازسازی بکنن و برگردن به میدانهای رقابتی.
من یه تصویری دیدم از وزنه برداری بانوان، جناب آقای شریفی.
بله بله،
میخواستم ببینم اگه چیزی دارید. بانوانی رو دیدم که تو رشته وزنه برداری تصاویرشون پخش میشد از شبکه خبر خودمون و واقعا لذت بردم. چیزی دارید تو این حیطه و زمینه؟
عرضم به حضورتون، اگر حالا من میخواستم این رو بگم کاملش بکنم صحبتم رو، بعد خدمت شما باشم.
خواهش میکنم.
وزنه برداری هم بخوام صحبت بکنم.
2 دقیقه فرصت دارید.
باشه چشم. پس بذارید من در مورد همین بحث وزنه برداری خانم ها خدمتتون بگم که دختران و پسران نوجوان کشورمون نایب قهرمان مسابقات آسیایی شدند. رقابت هایی که در تاشکند ازبکستان برگزار شد و تیم های ما 534 امتیاز رو تونستن به دست بیارن، نایب قهرمان شدن. در رده بندی امتیازی این رقابت ها تیم قزاقستان 551 امتیاز رو برای خودش کرد، ازبکستان 514 امتیاز گرفت، یعنی اول و سوم شدند. و خدمت شما عرض بکنم که دختران ما هم در این دور از رقابت ها موفق شدند 6 تا طلا، 3 تا نقره و 3 تا برنز به دست بیارن، شاهکار کردن و اتفاق بسیار خوبی بود. اینکه متأهل چند سال پیش نمیدانستیم که، یعنی نداشتیم واقعیتش، تیم دختران وزنه بردار نداشتیم و این مسئله و این اتفاق مهمی بود که رقم خورد. و خدمت شما عرض بکنم که دختران ما عنوان نایب قهرمانی آسیا رو به دست آوردن، 6 تا مدال طلا، واقعا یه عدد قابل توجه.
دستشون درد نکنه واقعا،
به دست اومد.
بله. از فوتسال و فوتبال چیزی نداریم در مورد بانوان؟
رقابت های لیگشون ان شاء الله فکر میکنم یه چیزی حدود 1 ماه 35 روز دیگه آغاز خواهد شد.
بله، خبر دیگه اگر هست در خدمت شما.
نه دیگه، فکر میکنم که به همه موارد پرداخته شد.
خیلی از شما متشکرم. جمعه خوبی داشته باشید. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.